بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله
الطاهرين صلى الله محمد وآل محمد وأكل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. امر ثالثی که در اینجا متعرض شدیم، در امر ثالث آمدن این بحث رو عنوان کردند که اصلی که جاری میشه در دو طرف علم اجمالی، این اصل را چند جور قابل تصوره. گاهی نگاه میکنی که این اصل در هر دو طرف علم اجمالی سنخ واحده، مثلا اصالت و طهاره این ور داره، اصالت و طهاره هم اون طرف داره، هر دوشون ان سنخ واحده. قای نگاه میکنه اصل الجاری فی طرف علم اجمالی کان من سنخ واحد، قایی هم نه، دوتا اصلا ممکنه مغایر باشن، یکی مثلا اصالت الطهاره باشه، یکی اصالت الهلیه باشه، اینم هست. پس اصل جاری قد یکون جنسا واحدا و قد یکون مغایرا، این یه مرحله که انشاءالله بعد یکی که صحبت کنیم. بعد مرحله دوم قضیه، ما در این جهت اون جهت هم هست، حالا چه جنس واحد باشه تو جنس باشه، گاهی نگاه میکنی یکی از این دو طرف اصل طولی هم داره، اصلی در طول اصل خودش هم داره، اما در یک طرف این اصلی تر طول رو نداره. طول که میگن همیجا میشه سبب مننده، یعنی که انو یکی ساقط بشه دیگری باشه. این اصلایی که در طول هم قرار میگیرن نوعاً این تعبیرها به تر میگن اصل طولی. یون طولیه مثل اصل سبب مسبب چجور طولیه؟ یعنی اگر اصل سبب از کار افتاد میریم سراغ اصل مسبب، اصل مسبب همیشه بعد از اصل سببه، اصل سبب همیشه مقدمه بر اصل مسببه. در اینجا ها تعبیر میکنن با این به اصل طولی. حالا اینجا هم همینطوره، در اطراف علم اجمالی گاهی نگاه میکنی یک طرف اصل طولی دارد ولی طرف دیگه نداره، گاهی هم نگاه بکنه اصل طولی هیچ کنشن، همون یه اصل بینشون فرمودن. پس این تقسیمات رو اگر با هم حساب کنیم سه صورت مسئله میشه، سه صورت مسئله در میان این تقسیمات به وجود میاد. حالا اول بپردازیم به قسم اول. ما نوشتیم در اینجا قسم اول و کون الاصف طرفین من سنخ واحد، طرفین هر دو اصلشون سنخ واحد باشه، این یک جهت مسئله. دومی که یک طرف از این دو طرف علم اجمالی دارای اصل طولی باشد اما دیگری ندارد، یکی فقط داشته باشه. پس دو تا جهت قید شد، یکی این که اصلهای دو طرف من سنخ واحد داشته باشیم و دیگری هم این که یکی از این دو طرف اصل طولی دارد دون الاخر. حالا مثالی زدن، در این مثال صحبت کنیم ببینیم نظر بزرگان روی این مثال چی. مسائلش خوبه چون مسائلی که در فقه کاربرد داره و جدا قابل استفاده است، حالا یا بپذیریم یا نپذیریم در جهت اثبات و نفیش که بستگی داره به نظر مجتهد، نظر اون عالم مرجعی که میخواد نظر بده، ولی هم مسائلش مسائل مفیدیه در باب فقه، خیلی فایده داره. خب فرمودن حالا مثال بزنید، آجا آیه مثالی بزنید که دست عزیزان ما بیشتر مطلب پیاده بشه. کل امثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون، خدا در میگه همیشه فضر بول امثال، همیشه ضرب و مثال بزنید بهتر روشن میشه. مثالش بر این بحث آیون خواستم ببینن، مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه داره، مرحوم جناب آیت الله خویی هم مفصل این مسئله، چون ما کلام آیت الله خویی هم براس امروز الان براتون بیان میکنم، اینا هم دارن این مسئله رو، خواستید مراجعه کنید این بزرگوار نوشتن. حالا مثالی که برای اینجور زدن فرمودن اذا علم اجمالا، طرف بداند به وقوع نجاست فی الماء او علی الصوب، من بدانم یقین داشته باشم که نجاستی در اینجا واقع شده، اما نمیدونم این نجاست به آب خورده شده یا به لباس صوب خورده شده، علم به نجاست دارم، یقین دارم. خب حالا اینجا چی میشه؟ ما اینجا اصلش حساب کنیم با قطع نظر، با قطع نظر از علم اجمالی که ما قرار ما بر اینه که در علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کنیم، قرار ما بر اینه در علم اجمالی گفتیم باید از هر دو اجتناب. حالا صرف نظر قطع علم اجمالی، خیال کنید علم اجمالی نباشه، این اصلی که دو طرف میخواد جاری بشه چه اصلی داره؟ یا میبینیم اصلی که الان در طرف هست قصد طهارتی، اصل طهارت، هم این طرف آب اصل طهارت داره چون مشکوک دیگه، مشکوک و طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه، این اصل، اونم میام نگاه میکنه اونم اصل طهارت داره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، درست آقا جان؟ هر دوشون اصل دارن، اصل هر دو هم سنخ واحد از این جهت، یعنی طهارت همین طرف هست هم اون طرف هست، هر دو طرف این اصل طهارت رو دارن. خب حالا که اصل طهارت دارم یه سر مسئله مون، حالا بگیم که حالا این اصل طهارت در این دو طرف چگونه حالشون هست، میتونیم جاری کنیم یا نه؟ میبینیم بخوای جاری کنیم هر دو بگیم پاکه، نمیشه که هر دو بگیم پاکه، این با علم من به نجاست نمیسازه و یقین دارم و از تنفس جا نجس هست، من چطور میدونم هر دو بگم پاکه؟ نمیتونم. خب آدم نمیتونی بگه هر دو پاکه، ها پس چکار کنم؟ بیان بگیم یکی پاک هست و یکی نجس هست. خب اون یکی پاکه کدومه؟ از دو حال خارج نیست. یکی پاکه یه موقع میگیم واحد لابعینه، واحد غیر معین پاکه، یا نه بگیم واحد معین پاکه، حالا دیگه از این دو حال که خارج نیست که، یکی از این دو تا رو باید بپسندید، یا واحد بعینه غیر معین بگیرید یا واحد بعینه بگیرید، هر دو طرفش اشکاله، هر دو طرف. چرا؟ واحد لابعینه بگیری، قبلا هم یادتون باشه بیان کرده بودیم، الحمدلله حضور ذهنتون هست، حالا از باب این که حالا چون زمینه رو آقایون بیان کردن من دارم بیان میکنم، بخوایم واحد لابعینه بگیریم نمیشه. چرا؟ اول لابعینه محکوم به طهارت، یقین به طهارت او داره، چون یه دونه از اینا در صد در صد پاکی، علاوه بر این که پاکی، خب حالا شما یاد لایره کدوم بخواید بیاده کنید؟ وجود خارجی معینی نداره که آدم بگه هازا واحد لابعینه کو، خیالی میکنه خود فکر آدم میگه واحد لابعینه، ما در خارج نداریم که مشفر کن به قول علوا نداریم چیگه، دقیق داریم چی میگم؟ پس واحد لابعینه علاوه از این که اون واحد یقینه به نجاست نیست و بلکه طهارته، علاوه بر این خارجیتی نداره که ما بگیم آقا واحد لابعینه، چیزی نداریم که، اونی که میخواد داشته باشه باید در خارج به قول ما مشفرکن باشه، اون مشفرکن هم که الان چینجی اون دیگه اسمش لابعینه نیست که. خب پس بیایم چه کار کنیم؟ بیایم بگیم نه واحد معین پاکه، واحد معین بخوای بگیم پاکه، هر کدام رو بخوای بگید با هم معارضه داره، آره دیگه، چرا ترجیح بلا مرجح میشه؟ بیایم بگیم این پاک هست، بگیم ولی چی؟ چرا این پاک نباشه؟ اون پاک هست، میگه چرا این پاک نباشه؟ آها، پس واحد معین هم نمیشه، چرا؟ لأنه مستلزم للترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح هم که نمیشه داده. خب چی میخواید نتیجه بگیرید؟ نتیجه اینه، نتیجه این شد، پس اصالت و طهاره هر کدام تعارض میکنه، تا تعارض کرد؟ بله تساقطا. با تعارض اصالات و طهارت بین میره، خلق از بین رفت. نتیجه چی میشه؟ در اینجایی که من میدانم یا این ضعف نجس شده است و یا لباس نجس شده است، علم بیدار های که من آشد تساقط بکنه، میفرماید آیا شما نظرتون جو چیه، چی کارش کنیم؟ آمدن فرمودن که حالا که چنین شد پس نتیجه این میشه، یک کم به عدم جواز التوزی به هازن ما، از اون طرف نمیشه ولا لبس و صوب فسلات، نتیجه این میشه دیگه نمیشه ازش اینجا بیا بگیم، نمیشه گفت که این آب پاکه، نخیر نجسه بود، چون طرف علم اجمالی. نمیشه گفت با این لباس میشه، نه نمیشه. توجه داری چه عرض میکنم؟ بنابراین نتیجه این میشود، پس ما اینجا علم اجمالی ما باید منجز بشه و نتیجه تنجز این که باید از هر دو اجتناب کنیم، هم از آب هم از لباس. اصل نجاست لباس محکوم به نجاست میشه. این آمدن بیان کردن علما که در اینجا چنین اصلی هست و باید چنین کاری کرد. حالا راهی هست برای نجات از این مسئله یا نه؟ راهی هست که بیایم بگیم حلیت درست کنیم یا نه؟ اینجا یه راهی رو بیان کردن، ببینیم این راه به چه صورته، آیون در اینجا چه نظری داره. گفتیم ولکن قد یقال، چه بسا گفته میشه که چی؟ به ان العلم به نجاست هنا لا اثر له فی حرمت لبس ثوب، آجان لباس نجس شدن که حرام نیست، که لباس نجس با علم تفصیلی هم بدونی نجس کجا حرمت داره؟ حرمتی نداره که. خب حرمت نداره حتی با علم تفصیلی، تا چه برسه به علم اجمالی. وقتی حرمت نداشت، حکم حرمت نشد، قهرن نتیجه این اصل این طرفی که ما میگفتیم که این نجسون که موجبش اجتناب بشه، یجب الاجتناب نداره اینجا، چون وقتی که در خونه کمش که اجازه دادن حتی نجس هم که باشه باشه، اگر غیر نماز هم باشه که طوری نیست که نجس. پس طرف الصوب نجاستش حکمی نداره، دقت داره چی میخوام بگم؟ نوع بنابراین پس ما دلیلی برای که بیایم بگیم حتما لباس نجس باید ازش اجتناب کرد نمیشه، نداریم این مطلب، چون با علم اجمالی میخواستیم بیاده کنیم این که بگه نداره. خب حال نشد چی میشه بعد؟ خب احران خودتون دیگه بلدید در اطراف علم مجمل اگه یکی از کار بیفته، یک طرف از کار افتاد نتونست حکم خودشو پیاده کنه، قهرن طرف آخرم دیگه از بین میره. چرا مثلا اون شعبه بد میشه دیگه؟ الحمدلله بس گفتیم شما دیگه آگاه شدید و عبدالله و قهرن نتیجه که این ورش هم معلوم نیست که ما بگیم حرام باشه، شرب ما هم حرمتش محل اشکال میشه. آمدن قبلن با توجه به این فیبقا شرم الماء محتمل الحرمت والاهلیه، چرا؟ لاحتمال نجاستی. حالا سوال اینجاست، آیا می توانیم در اینجا اصالت و لحلیه جاری کنیم درباره لباس بیم بگیم حلاله یا نه؟ این علم اجمالی همینطوری که طهارت از دست ما گرفت نسبت به این جهت آمد ساقط شد طهارت ها به وسیله تساقط و به هم اصالت و طهاره این ور با اصالت و طهاره اون طرف با هم تعارض و تساقط ها از بین رفتن، الان خدمتون عرض کردم، آیا با از بین رفتن اصالت و طهاره با تعارض اصالت الهلی هم از بین میره یا دیگه اصالت الهلی از بین نمیره؟ از این که این حرام نباشه که بدون هل این از بین میره یا نه دیگه از بین نمیره، اینجا محل اختلاف شده. محل اختلاف اینجا شد، معلوم آقای ناینی رحمت الله علیه هر دو را با هم دیگه معارضه انداخته، یعنی فرموده به این که هم اصالت و طهاره در طرف از بین میره به وسیله معارضه، چون میدونم یا این ور پاکی یا اون ور، هم اصالت و لحلیه لوگ صوبه از بین میره، که انو دوتا رو با هم ملاحظه کردن. فرموده معارضه، نتیجهش این که هر دو از بین بره، هم اون اصالت طهاره هم اصالت. یه صلواتی لطف بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مرحوم آینه‌آینی رحمت الله علیه فرمودن ما به نظر ما هر دو از بین، فلتزم به عدم جواز شرب الماء فی المصال. فرمودن پس شما این آب رو نمیتونید بخورید، چون ما قاعده اولی فرمودن که نفتی بود که بشه بخوره، چون برای که شک بدنی میشه دیگه، شک بدنی شد بشه بخورید. ایشون میگه نه نمیتونید بخورید. چرا؟ مؤمن ندارم. فرمودن مؤمن ندارم. فرمودن نمیشه خورده بشه، برای که لعدم المعین من احتمال العقابه علی. من مؤمن ندارم الان. برای خاطر همین جهت ایشون فرمودن که اجتناب از هر دو لازم است. یک جهت از چه نظر؟ لل معارضه، که این معارضه هر دو اصل از کار میدازه. این فرمایش های ناینی شاگرد این بزرگوار مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن نه، من حرف های ناینی رو قبول ندارم، نه هیچ وقت اونجا نباید اصالت الهیه از بین بره. چرا؟ به چه دلیل؟ میگه چون اصالت الهیه در طول اصالت و طهاره قرار گرفته. نگاه کنید در طول قرار گرفته، هم عرض با اونیست. اصالت و طهاره راست میگید، دوتای با هم دیگه تعارض میکنن میافته، حق با شماست، همین اصالت و طهاره داره، هم این داره با هم تعارض و تساقط، راست میگید. ولذا ما علم اجمالی رو براش منجز میدونیم. اما اصالت الهیه بعد از اینکه این دو تا ساقط شده، اصالت الهیه از بین نرفته که. اصالت الهیه هست. اصالت الهیه به من چی میگه؟ میگه آقا این لباست اخوانی لباست هم نجس باشه، مثلا میگم حلاله براتون، اشکالی نداره. مرحوم این صاحب مصباح الاصول آدرسش هم بدم خدمتتون در جلد دوم صفحه 357 ایشون بیانشون اینجا اینه. فرموده بعد از این که در اصالت و طهاره چون از باب ترجیح مرجح میشد نمیتونستیم کاری کنیم و ساقط شد، این نتیجه اینه که اصالت الاباحه و اصالت الهلیه سر جا خودش باقی باشه. ولذا ایشون میفرماید بنابراین با توجه به این مطلبی که من اشاره خدمتتون کردم، ایشون فرموده اینا در طول هم هستن، قهنه در طول هم که باشن هیچ اشکالی نداره. چرا؟ میگه به اینکه اصل طهارت مجبور شدیم از باب اینکه مرجح احد ما باشیم، چاره نداشتیم که ترجیح بلند مرجح نشه، مجبور شدیم که گفتیم هر دو ثابت. اما اینجا که اینجوری نیست. ایشون میفهمد حالا که چنین شد، بنابراین با توجه به اینکه در اجرای اصالت و طهارت در هر دو که نمیشد طهارت جاری کنیم، برای اینکه معنای اذن در معصیت میاد، مجبور شدیم در یکی جاری کنیم، یکی رم که فرمودید که مرجعه غیر مرجعه ترجیح بلا مرجعه میشه. خب حالا ترجیح بلا مرجعه شد، بسیار خب اصل طهارت ولش کن، اصل طهارت ولش کن. چرا اجرای در هر دو که نمیشد اذن فل معصیه، اجرای در واحد معین هم که ترجیح بلا مرجعه، اصالت دار بره کنار، بره کنار. خیلی اصالت الهیه جا خودش هست، قهرن این حکم میکنیم به این که این مباح است و حلال است و هیچ اشکالی هم نداره. نتیجه معنی نتیجه ایشون میفرماید بنابراین با این کیفیت که من گفتم، با رجوع به اصل محکوم هیچ اشکال نداره، بعد از سقوط اصل الحاکم رجوع میکنیم به اصل محکوم، هیچ اشکالی هم نداره. بعد ایشون دو نمونه هم مثال میزنه، میگه افسار زاله که ما در فقه زیاد داریم، این دو تا مثال رو خدمتتون میدیم برای که قوت ذهن مبارک شما باشه. فرموده مثلا یکی این مثال میذاره، منها لو علم به نجاست شیء فی زمان، بداند این در یک زمان نجس بوده. از اون طرف و طهارتش او تطهارته فی زمان آخر، یقین دارم در زمان دیگر هم با. اما کدوم اول بوده و کدوم دوم نمیدونم، نمیدونم اولی طهارت بوده بعد نجاست، یا اولی نجاست بوده بعد طهارت، نمیدونم اینجا. خب اینو چی میشه؟ آمدن فرمودن این دوتا با هم تعارض میکنه، اصالت و طهاره این طرف با اصالت و طهاره و در استصاب، یعنی ایشو تعبیر میکنه استصاب، استصاب طهارت میگه این پاک، استصاب طهارت اونم میگه اون پاک، تعارضا تساقطا ساقط میشن. بله این مورد ملحل اول تساقط کرد، رجوع میکنیم به قاعدت طهارت که قبلا هم یادون باشین داشتیم، تساقط میکنه استصحابا تساقط میکنه همزمان خودش، اینا تساقط کردن، بعد رجوع میکنی در این جهت میگیم چی؟ الی قاعدت طهاره، قاعده طهاره هم میگه فاکه اشکال نداره که های این نمونه، این همین نمونه رو محبت کنید در حلیت پیاده کنید. یقین داشتم در یه زمان یکی از این تو حلال بوده، بعد یقین دارم در یکی دیگه در زمان دیگر حرام بوده، احدهما حلیت داشت احدهما حرمت، او کدوم اول بود کدوم آخر نمیدونم. اینم همینطور استصحاب حلیت هر کدام معارضه میکنه با استصحاب حلیت دیگری، تعارضا تساقطا و المرجع الى قاعدت الحلیه، اینجا دیگه قاعده حلیه بفرمایید، دیگه قاعده تعارض نگیده، رجوع میکنیم قاعده کلش الا که حلال حتی تعلم انه حرام بینی. اینه مثل مسئله حاکم محکوم است، اول دلیل حاکم سقوط میکند بعد رجوع میکنیم به دلیل محکوم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرموده بفرمود جناب استاد بزرگوار، ما دو سه تا نمونه خدمتتون داریم که اینجا باید رجوع بشه به قاعده محکوم، نه که فرمایش شما که فرمودید اشکالی در جهت معمل ندارم پس برابر با اجتناب کرد. حالا ان شاء الله فردا اگه عمری باقی باشه ببینیم فرمایش آقا رو میتونیم قبول کنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.